بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله. مسئله 49 در باب عنوان اختلاط بود که یک ره اختلاط النساء بالرجال الا للعجائز ولهن حضور الجمعه والجماعات. در این مسئله ابتدا ما 4-5 عنوانی که با این بحث یک نسبتی داشت اشاره کردیم و بعد هم به 3 قول یا نظر در اینجا اشاره شد. در اما نکته‌ای که به اختصار و فقط گذرا اشاره کردم در مورد نسخ این مسئله 49 بود. اینجا 2 نسخه هست. یک نسخه همینی است که خونده شد، یک ره اختلاط النساء بالرجال الا للعجائز، که این استثناء در مسئله به حکم اول آمده و ادامهش این است که ولهن حضور الجمعه والجماعات، که این محل مناقشه هم قرار گرفته است که آقای حکیم فرمودن که این اختلاط النساء بالرجال اختصاص ندارد به زنهای غیر سال خورده، این مطلقه. چطور اینجا شما فرمودید الا للعجائز؟ و از اون طرف ولهن حضور الجمعه والجماعات، اگر ضمیر برگردد به نساء به طور مطلق اون اطلاقش درست نیست، برای اینکه حضور جمعه و جماعات در عجائز وارد شده که لهن حضور الجمعه والجماعات و مطلق نیست، در حالی که اینجا مطلقه، مگر اینکه لهن برگرده به عجائز. این اشکالی است که آقای حکیم من این نسخه کردن، منتها اینطوری که فرمودن این را حضرت آقای زنجانی حفظه الله فرمودن که نه، نسخه اصلی الا للعجائز وسط کلام و متصل به فراز اول نیست، بلکه در پایان آمده و نسخه درست اینه که یک ره اختلاط النساء بالرجال یک تمام و مطلق و لهن حضور الجمعه والجماعات الا للعجائز، که در روایات هم در این حکم دوم استثناء داره که الا للعجائز، که ظاهر استثناء هم عقیب جمله متعدده اینه که به جمله اخیر برمیگرده. اگر این نسخه باشه دیگه اون اشکال آقای حکیم وارد نیست، که حالا ایشون میفرماد این نسخه وجود داره و تعبیر ایشون هم اینه که همین نسخه درسته. حالا
نداره
که حالا نسخه را اینجوری و یک ره نداره. نه لحن نشو بی خود خوندم من اشتباه. یک ره اختلاط النساء بالرجال و حضور الجمعه والجماعات الا للعجائز، این نسخه ایست که ایشون فرمودن درسته، نه لعنه نداره. این چیزیست که فرمودن، حالا خیلی مهم نیست دیگه بچه. خب اما عرض کردیم که نمیدونم کسی توانست فحصی بکنه که قول به حرمت چیزی پیدا کنه، ظاهرن جو چیزی نباشه، نه در عامه نه در خاصه، قول به حرمت ظاهرن نباشه. شما چیزی دیروز اون هست، اون در هم فتاوا ظاهرن باشه هم در استفتاءات هست که اختلاطی که در آن معرضیت التزاز و ریبه و امثال اینها باشد، این وجود داره. این مقدماتی بود که اینجا ذکر شد. بنابراین ما در مقدمات هم عناوین مرتبط اشاره کردیم، هم اشاره به اقوال شد و هم اشاره به این شد که عناوین ثانویه اینجا ملحوظ نیست، اینجا طبع مسئله به عنوان اولی ملحوظ است.
نقش قول آقای صافی با این سه قول در میاد یا یک قول چهارمیه؟ یعنی حرمته
در استثناء
آقای صافی. بله، اون محل تردید، دو احتمال وجود داره. یک همین احتمالی است که عرض میکنم و خیلی هم گفتن که علل قاعده مقصود اینه، یعنی وقتی که میگویند که تفکیک بود بشه، یعنی در یک کلاس نمیشود در دانشگاه هر دو باشند، این به خاطر همین عناوین ثانویه است که برای مرجع محرز بوده یا احتمال خیلی بالایی داشته و لذا احتیاط واجب کرده. اما یک احتمال هست، چرا اگه اون باشه البته میشه همون قولی که دیدم.
من رسانه ایشونو مثلا شاید 20 25 سال پیش این مسئله رو دیدم، ولی اونی که تو ذهنم احتیاط واجب نیست.
حالا احتیاط واجب هم نباشه، این دو احتمال راجع به اون داده شده، مطرح هم شده در بعضی از نوشته ها اونا که مقصود ایشان این است که عناوین ثانویه ای وجود داره که اون موجب این فتوا شده. و اگر این باشه خب طبعا به این شکل هم میاد، اما اگر
شاید هم آخه اون عبارتی که سید دیروز خوندن کلمه معاشرتش وجود داره، میخوام بگم شاید فرق بذاره یه فقیهی بین یه سفره غذا و بین خوابگاه دانشجویی، بین کلاس و مدرسه، که یه حالت معاشرت توش هست.
بله.
ممکنه کسی بگه اون اشکال داره.
بله، من عرض کردم که ما اجالتا وقتی میگیم سه تا قول هست رو فرض موجوده، ممکنه در بررسی ها به نکات دیگری برسیم. حالا از جمله همین نکته ایست که شما میفرمید بریم جلو، حالا ببینیم به کجا میرسیم. خب حالا ما برای این که ببینیم یکی از این اقوال درسته است یا اینکه احیانا احتمالات دیگری به میان بیاید، باید ادله‌ای که برای مسئله وجود دارد مرور کنیم و دنبال کنیم. یکی از ادله‌ای که به شکلی در تضاعیف مسائل گاهی به اون تمسک شده آیه 23 سوره قصص هست، که حالا اینا دلیلی سه مقدار دورتره ولی بالاخره باید اشاره به اون داشته باشیم. آیه 23 در سوره قصص در داستان حضرت موسی علی نبی و علیه السلام و اون سفرش به سمت خرج منها خائفاً یترقب و به سمت مدین هست، که آیات مفصل اشاره به قطعه به قطعه اون داستان شده. یکیش هم اینه دیگه، ولما ورد ماء مدین وجد علیه امتا من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر فسقا لهما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. در این قصه ای که از حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام و زمینه ای که برای ارتباط ایشان با حضرت شعیب علی نبینا و علی و علیه السلام شروع شد، اینطور آمده که حضرت وقتی که از کجا؟ از مصر، از مصر بیرون آمدن با اون شکلی که خرج منها خائفاً یترقب، همینجور می آمدن دیگه و خیلی یک مقصد واضحی هم ظاهراً نداشت حضرت. حتی در روایت داره، در ذیل همین آیه داره که یه جایی رسید که چند تا راه بود و حضرت بر اساس آشنایی اونجوری به معنای ظاهری انتخاب نکردن، راه مستقیم تری بود، گفتن این راه میریم که همون به مدین رسید. در حضرت در این مسیر نزدیک اون مدین که رسیدن جایی بود که چشمه‌ای بود و برای هم سقایت گوسفندان مردم اونجا جمع می شدن، هم برای اینکه آب بردارن برای شرب خودشون. این اشاره به اونجا داره، میگه اونجا که بود حضرت دید که مردم همینجور جمع شدن دور این چشمه، اما دو تا زن و دو تا خانم گوسفندانشون رو دور گرفتن و حضرت ازشون سوال کرد که چطور شما کنار هستی؟ اونا گفتن که، اون دو تا خانم گفتن که لا، قبلش اینطوره دیگه که ولما ورد ماء مدین، به اون چشمه‌ای که چشمه اصلی بوده که شرب اصلی اونجا و اون منطقه از اون تأمین می شده، وجد علیه امت هم من الناس، گروهی مردم اونجا جمع که یسقون، و وجد من دونهم امرأتین تذودان، دو تا خانم دید که تذودان یعنی منع میکنن، یعنی گوسفندها و اینا را منع کردن، یک گوشه نگه داشتن که نیان جلو. بعد هم حضرت سوال کرد که ما خط بکن، ما شاهد مثال اینه که اون دو خانم گفتن که لا نسقی حتی یستر رعا، ما گوسفندانمون رو سقایت نمی کنیم و سر اون چشمه نمی بریم، مشکای آب و ظرف آب رو پر نمی کنیم، حتی یستر رعا، تا رعا جمع رائی است، تا این رائی ها و چوپانان اصدار بکنن، یعنی بیرون ببرند، یستر اینجا رو بیرون بردنه، تا این گوسفندانشون از اینجا بیرون ببرند. و اشاره کردن و ابونا شیخون کبیر، پدر ما هم مرد سال خورده ایست، به این دلیل ما آمدیم اینجا، هم دارن میگن که ما اقدام به سخایت نمی کنیم تا همه برند و اینجا خلوت بشه، و ضمناً دلیلش هم میگن چرا ما آمدیم، علت اینه که ابونا شیخون کبیر، یعنی اگه بود ما نمی آمدیم، خودش می آمد. فسق آله ما، حضرت اینجا کمکشون کرد و نالا زمن اینم داستانهای نقش شده، من تازه حالا ندیدم که حضرت موسی خب خیلی ستر بودند و قوی و تعجب کردن اونایی که اونجا بودن با این سرعت اینجور آب زیاد رو از پایین بالا آورد و اینها، اینا قوی و امین، این اشاره به این داره دیگه، نمستجل تر. و باز حضرت هم ثم تولا الزهر، یعنی هیچ چیزی نداشت، رفت به گوشه نشست و همجری چشم به راه یک امداد غیبی بود. آیا
درست بخونم؟
این خیر من استعجل تر قوی و امین. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حالا قبل از اینکه به اون بخش بپردازیم، یه نکته ای در این رب لما انزلت الی من خیر فقیر عرض بکنیم، که یکی دو نکته راجع به این بگیم که جنبه های اخلاقی هم داره، بعد برمیگردیم اونجا. حضرت در اون حالت غربت و تنهایی و گرسنگی و روشن نبودن افق که حالا چی میشه اینجا و به کجا خواهیم رسید، فرمود رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یک نکته اینه که این جمله، جمله ممکن است که جمله خبریه باشد، که حضرت داره وضع خودش رو بیان میکنه، رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، من خیری که من برسانید من الان نیاز دارم، و ممکنه که نه بگیم جمله خبریه باشه که مستلزم یک تقاضایی، ممکنه هم هست که بگیم نه این دعاست، مثلا این جمله خبریه در مقام دعا و انشاء رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر به کار رفته، در دعای این که خدایا من نیاز دارم کمکم کن، این دو احتمال اینجا هست. و یک نکته هم در اینجا این است که لما انزلت الی من خیر فقیر، دو سه احتمال در این خیر هست. یکی این که مقصود همین لقمه نانی باشد که طعام باشه، این یک احتماله که در روایات بعضی اینجور وارد شده که انما ارادت طعام، حضرت یه غذایی میخواست، لقمه نانی میخواستی که خیلی گرسنه بود، اون مشقت سفر و نام که در آیات دیگری هم بهش اشاره شده، حضرت تو دچار تنگنا و تعب کرده بود و خودشون و خانمانهاشون در گرسنگی بودن. یک احتمالی که گاهی دیگه مطرح میشه، این در روایات البته نیست، روایات اون طرفشو گفته، این است که رب انی لما انزلت من خیر فقیر، این خیر نه یک لقمه نانی که اقل نعمتی است که الان به او نیاز داره، بلکه این خیر همون نبوت و وحی و اون اوج نعمته، من نیاز به اون دارم. یعنی تو اون حالت فکر اونه که حالا بعدم به اونجا منتهی شد. و یک احتمال هم این است که خب مطلق باشه، همه اینا رو بگیره دیگه، که ظاهرش اینه که مطلقه. و اون جمله‌ای که ما در تفسیر روایات تفسیری گفتیم اینجا هم هست که در روایت داره که انما ارادت طعام، حتی شاید تعبیر حسن باشه. ببینیم حالا تعبیر حسن هم داره. بله، در اینجا داره که در روایتی در این در این روایت اینطوره، البته اون روایتی که عرض میکنم بعد از اینه، میگه خرج موسی من مصر الی مدین و بینه، این از روایات عامه است، از ابن عباس نقل شده، من مصر الی مدین و بینه و بینها تمام لیال، 8 روز راه بود، ولم یکن له طعام الا ورق و شجر و خرج الیها حافیا فما وصل حتی وقع خف قدمه، کسا همون چیزی هم که داشت از بین رفت در مسیر. بله،
تعبیر نهجل بلاده حسر دارست،
بخونید ببینیم چیه.
فرمود که والله ما
سأله
الا خبزا
یأكله. این همین تعبیر استثناء حسری بود که در اونجا عرض کردم وجود داره. بله، شاید پس تو نهج البلاغه این داره، غیر از اونم فکر میکنم که روایاتی دیگری هم داشت که مفید حس بود. اون جمله هم که عرض کردم اینه که در مسیر انتها الى حجر لا یرفعه الا اشرف رجال فرفعه وحده، یه مثلا سنگی که 10 نفر باید بلند کنن ازت به تنهایی اون را برداشت. بله، اونو دیده بودم شما نقل کردید، فکر کنم غیر از اینم روایتی باشه. بنابراین در بعضی روایات حصر شده، اما همونطور که ما سابق گفتیم این حصرها را حصر اضافی میدانیم و اصلی، ولی این که در حصر حصر حقیقی است، اما در روایات تفسیری به نظرم میاد که نباید اون را اصل گره، یعنی قرینه عامه‌ای داره به خاطر کثرت حصرهایی که میدانیم حصر حتما مراد نیست. از این جهت حصر مراد نیست و بعید نیست که انی لما انزلت الی من خیر فقیر شمول داره، نه خیر واحد، تنوینش هم تنوین واحد وحدتنا نیست، من خیر و هر خوبی از ناحیه تو نیاز دارم.
با قصد نظر از روایات اگر ظاهر خود آیه رو بخواییم ببینیم، مازقیت انزلته این احتمال تو ذهن انسان میاد.
بله بله،
شاید امنیت باشه، یعنی من از دست فرعونیان نجات بده کنم. رسیدم.
بله یک احتمال وجود داره که
آسایش و امنیتی که الان دارم زیر درخت مالم استراحت.
بله بله، اون یه احتمالی از اساس متفاوتی هم اینجا وجود داره که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اینجا انزله ماضی به معنای واقعا ماضی باشه، یعنی داره یه نوع شکری میکنه نسبت به اون، من نیاز داشتم به اون چه که با من انجام دادی. اینم یک احتماله که متفاوت از این سه احتمال در خیره. یک بحثی در انزله هست که اینجا انزلته یه معنای مطلقه که در واقع آینده اونها رو میگیره، یا اینکه انزله معنی ماضیه، اینم احتمال اونم هست. ولی خب ظاهر ناظر به حال و آینده است و روایات هم اینو تاکید میکنه، روایات دیگه چند تا است. بله
روایت بهار میگه لقد قال و انه لمحتاج الى شق تمره،
الى شق تمره. بله و اینم حالا یه بحث در انزله است که ظاهرش اینه. البته انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اگر جمله خبریه در مقام انشاء نگیریم که دعا باشه برای الان و بعد، ممکنه حتی در انزلته کسی بگه هر دو، هم گذشته رو، یعنی جمله هم شکر است هم به نحوی دعاست و در جامعه استعمال میشه، یا اینکه حتی در اکثر از معنا اراده میشه، منتها قرینه میخواد که هم داره شکر میکنه که لما انزلت الی من خیر فقیر، اونی که به من دادی که رهایی از اون مسائل باشد، من نیازمند بودم و داره اظهار نیاز خودش به خداوند در امر گذشته میکند که نتیجه شکره، و هم برای حال و آینده نیازمندم که نتیجهش دعاست. اینا ممکنه. حالا رو فرض این که خیر اون اقل مسائل رو هم بگیرد که حتما میگیره، به خصوص با این روایات اگر حسرم نکنیم دیگه این روایات میگه اونم رو میگیره. این نکته‌ای دارن در روایات، اون نکته اینه که میخوان بگن که اظهار نیاز و فقر در کوچکترین چیز هم از خدا مطلوبه، در امر خیلی نازل کوچک هم باز پیامبری با اون عظمت در یک خواسته ما طبیعی خیلی پیش پا افتاده اونم مطلوبیت داره. و این اصولا این تضرع و ابتهال و دعا مطلوبیت داره ولو در یک امور مادی خیلی معدود باشه، منتها در نقطه مقابل در جاهای دیگه این در مقام دعا و خواستنه، اما در نقطه مقابل به عکسش داریم. لتسألن یوم اذن عن النعیم، اونجا حالا باید بحث کرد، البته در روایات اونجا آمده که نعیم که اینجا میگن یعنی ولایت، و الا حاشا که از یک چیز خیلی عادی معمولی از نعمت خیلی نازل پایین بخواد که سوال بکنه خدا. نه میگم نقطه مقابلش در یک چیز دیگه ای که
محاسبه،
از کلم نقطه مقابلش یه چیزی معکوس داریم در اون محاسبه. در دعا اینجا و جای دیگه زیاد داریم که بخواید از خدا در همه احوال هر چیزی، ولی در مقام محاسبه اونجا داره که حاشا که مثلا از یک چیزای کوچیکی سوال بشه، که البته اونم بحث داره دو اونجا. فکر میکنم اون دایی جدش اینه که میگه این نعیم ولایت رو میخواد بگه، شامل اون میشه، علیه زمان بده اینجوریش کرده. بعیده که نفی جدی سوال از هر نعمتی ولو نعمتهای عادی و معمولی باشه. این حالا یه بحث فرعی بود که اینجا آمد.
مثلا در این روایت داره که روز قیامت قدم از قدم کسی برنمی‌داره الا که سوال بشه از چهار چیز. یکیش هم اینه که مالش از کجا به دست آورده و در چی خرج کرده.
بله. بله. مثلا اونجا همون بعیده که حسرش که حسر اونجوری باشه دو. خیلی خوب. و این جمله البته انی لما انزلت الی من خیر فقیر یک جمله وقتی مطلق بگیریم دیگه یک جمله ایست که اون نهایت تضرع حضرت رو نشون میده که تو مسیر حالا چیزهای زیادی است که اون حال معنوی حضرت رو نشون میده. و تو ایام دهه اول ذی‌الحجه هستیم که اون آیه مواعده هم خب همون نکات خیلی ظریف و دقیقی داره و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعش فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. خب این حالا امور فرعی بود که البته مهمه متوت بحث ما فریس. استدلالی که به این آیه شده است این است که قال تعالی نسخی حتی یستر الرعا و امونا شیخون کبیر. این استدلال مبتنی بر نکاتی است و مقدماتی است. بله توی این کتاب های اصلی اونجوری نیامده، حالا شایدم یادم نیست، نه توی من کلام آقای حکیم جواهر چی اینا نیست، همینجوری به این اشاره شده. بله همینجوری دیدم یه جایی، حالا دیگه خیلی جایی معتبر به اون معنا خیلی نیست. بله شاید تو بعضی تفاسیر دیده باشم احتمالا. در صورت این استدلال متوقف بر مقدماتی است. یکی این که خب این سیره‌ای که اینجا یا قولی که اینجا نقش شده است از گرچه از معصوم نیست، ولی اون دو خانم دختران حضرت شعیب علی نبی و علیه السلام طبعا معصوم نبودند، اما این سیره این قول را خدا داره نقل میکنه و این کافیست برای اینکه بگیم اعتبار داره. این یک جهت که این بر این اساس هست که اونچه که خدا نقل میکند و به اون حاشیه‌ای نمیزند، به اون حاشیه‌ای نمیزنه، نقل میکنه میگه اینا اینجوری گفتند. و این حکایت از یک نوعی تأیید داره، این که میاد جزء متن قرآنی قرار میگیرد این سخن اونها و خدا ردعی و نقدی متوجه اون نمی کند، این حکایت از امضای این مسئله داره و این که مورد قبول هست، این یک مقدمه است. این مقدمه البته محل بحث‌های زیادی قرار گرفته در جاهای مختلفی که خدا از یک غیر معصومی مطلبی نقل می‌کند مثل اینجا، یا از غیر معصومی کاری گزارش می‌دهد که این کار کردند. اینجا دو نظریه است در این مقدمه اول. یک نظر این است که اشاره شد که خدا که نقل میکنه قولی را یا گزارش میکند عملی را از غیر معصوم و منعی و ردعی و نقضی نسبت به اون نمیفرماید، چون آمده تو متن قرآنی و خدا داره نقل میکنه پس این رو خدا قبول داره. این یک نظریه است. در نقطه مقابل هم در مواردی از این قبیل گفته شده که نه، این خدا داره میگه اونا اینجوری بودند که میگه ما اینجوری هستیم، حالا میگدم در روش عملی خودشو نقل میکنه، اونا گفتن که واقعا گفتن، اون واقعا هم مقبول قولشون رفتار و سبکشون بود که کنار میایستن تا مردم بیانو رد بشن. اینم درسته، این نقلی که خدا کرده باید مطابق با واقع باشه، این تا اینجاش درسته. اما اینکه حالا خدا در مقام بیان این نیست که اینجا که این کار حالا درست بود یا درست نبود، میگه این کار انجام میدادن، بعد هم تو اون مسیر جلو رفت و به اون اتفاقات افتاد. در مقام بیان اون مسئله از حیث صحت و سقم و اینکه این مطابق با شرع است و حکم و امثال اینا افاده میکنه نیست، و لذا این نمیشود ازش استفاده حکمی کرد، استفاده تشریعی از این کرد. اونا روششون این بود و اینجوری عمل میکرده، این واقعا هم اینطور بود. اما حالا این امر مستحبی بود، واجب بود، مستحب بود، یک رجحانی رو افاده بکنه، این درش چنین چیزی نیست، پس مستلزم حکمی نیست. این دو نظر در اینجا که ممکنه واقعا کسی بگه که این یک مطلب، حالا چون مطلب دوم به این رفت داره عرض میکنم، مقدمه دوم این است که کسی بگوید این مفید حکم است و رجحان، مفید حکم است و رجحان، یعنی اینکه اونها عمل کردن و ادامه پیدا کرد حالا تو اون ورود حضرت موسی اونها، این عمل اونها افاده رجحان میکنه. اولا مقدمه اول اینه که بگیم نقل خدا یک تاییدیست برای این قول و رفتاری که از اینها صادر شده، و دو اینکه بگیم این تایید یک رجحانیست. اون اولی اینکه تاییدیست گفتیم دو نظره، در دومی هم مقدمه دومم که تأیید رجحان است، این کار رجحانی داشته است. اینجا هم طبعا ممکنه کسی بگوید که استفاده رجحان میشه از این، ممکنه کسی بگه نه استفاده رجحان نمیشه، حکم را میرساند ولی همون اقله، همون اقلی که در سیره گفتیم که سیره لا یفید و الا الجواز، اقلش اباحه معنای عامه که میتواند منطبق بر اباحه معنای خاص بشه. اینم مقدمه دومه که در این مقدمه هم ممکنه بگیم که نه مفید رجحان نیست، این سیره ای رو نقل کرده و نقل اون بیش از، گرچه مفید حکمی هست ولی حکم اون بیش از جواز نیست. اینم مقدمه دومه. این دو مقدمه رو که جمع بکنیم در واقع در آیه میشه بگیم چند احتماله. یک احتمال این است که آیه داره بیان یک واقعی میکند بدون اینکه مفید و مشعر حکمی باشد، اصلا در مقام حکم نیست. این یک. دو این است که نه، خواه مفید یک حکمی است، متو حکم این همون جواز بالمعنى العام است که در مفاد سیره ها گفته شده. این دو. احتمال سوم این است که بگیم نه، این مفید حکمی است که عبارت از رجحان باشه، مقام مقامی است که داره یه جوری ضمنش یک نوع مدحی هم وجود داره، یه نوع مدحی وجود داره، بی خصوص که در ادامه راجع به این دوتا دختر حضرت شعیب یه خوبی های دیگری هم ذکر شده. معلوم میشه که در ضمن این که داره داستان حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام رو نقل میکنه، اما مبدا ارتباط ایشون رو با حضرت شعیب رو هم اشاره میکند و سیر اون رو بیان میکنه و به شکلی نقشی به این دوتا دختر داده که دوتا دختر برازنده ای بودن. این از سیاق اینجوری است.
ادامه یکشون بعد فجاعت احداهما
تمشی علی استحیا.
این تمشی علی استحیا بیاد برای این کنیم اون تحصیل احتلال به مورم ساق و منال حیا اون.
بله بله، این که در مقام مدح این هاست و به خصوص اون که تمشی الستهی آمده، یعنی کلمه هایی وجود داره که نشون میده که این عمل پسندیده شد، در پسندیده بود در نگاه خداوند و از اون حیث هم به اون اشاره کرده. یعنی گویا در زم داره از آیات داره یه چیز دیگری رو هم بیان میکنه، یعنی رابطه زن و مرد رو بیان میکنه، اون حیا و حجاب رو داره بهش یک ارزشی میده. اگر این رو بپذیریم که بعید نیست، همین احتمال سوم میشه، یعنی باید بگیم اینجا هم در مقدمه اول بگیم اینجا بیانه واقع با قطع نظر از یک نگاه حکمی نیست، نگاه حکمی داره، و هم در مقدمه دوم بگوییم حکم اینجا رجحانه، و در نتیجه بگیم از میان سه احتمال، احتمال سوم اقواس و ازهره، نه احتمال اول که عبارت بود از این که نگاه حکمی اینجا نیست، بیان یه واقع هست که زمینه یک داستان دیگری است، نه این که احتمال دوم رو بگیم که بیان حکم، بیان نگاه حکمی هم خواناخا وجود داره ولی فقط ابای بالمعنی الاهم است، بلکه بگوییم احتمال سوم که اینجا نگاه به یک مسئله دیگر در روابط زن و مرد هم داره، و به نظر میاد همین سومی درسته، یعنی کسی این سیاق را ببینه که سیاق اینجا حتما معتبره دیگه، چون یه قصه به هم پیوسته است. حالا ما در حجیت سیاق اون جایی که به هم پیوستگی واضحی نداشته باشه تردید داریم، اما در اینجور جاها حتما سیاق حتما اعتبار داره، برای اینکه مجموعه به هم پیوسته است. و از این جهت با توجه به اون فرازهای بعد و حتی بدون اون هم خود این آیات اول هم ممکنه اشعاری به اون جنبه اخلاقی و روحی اون دو خانم داشته باشد، احتمال سوم رو تایید میکنه.
در این بحثی که میفرمایید که مال غیر معصومین هست، چند تا مثالش من تو ذهنم میگم. یکی مادر حضرت مریمه، نظرت یعنی نظرت رو که مافی بطنه محررن که از این نظر رو میشه. یکی مؤمن آل فرعون، اون نحبه نحی از منکری کرد. یکی اون کسی که تو سوره کهف با اون صاحب باغ داره صحبت میکنه، یکی ولولا دخلت جنت کرد قلت ماشا الله. یعنی از حرف اون میشه این چی داره برداشت کرد یا نه؟
بازم نمونه داره. این سه احتمالی که من الان عرض کردم در واقع قانون کلی درش هست در قرآن کریم، شما از منظر کلی به این قاعده ببینید که در مواردی که قولی یا فعلی نسبت داده میشه به غیر انبیا و معصومین، این نقل آیا فقط نقل خبری محض که ارتباطی با یه داستانی یا موضوعی داره، یا اینکه نه ازش استفاده حکمی میشه ولی در حد همون حکم عام جواز و اینها، دو یا اینکه نه اینا در میتواند از مفید احکام ترجیحی باشد، و خیلی جاهاش مفید احکام ترجیحیه. البته این خیلی جاها میگیم برای اینکه یه جایی ممکنه اینجور قرائنی نداشته باشه. این قاعده کلی در خیلی از آیات قرآن جا مطرح میشه. نه نه، این فعلا میخوایم بگیم که یک رجحانی در این کار بود. حالا اون کار راجعشون چیه؟ اون چند تا احتمال داره که جلسه بعد میشه. بله بله، اونم یه بحث دیگه، رجحانی دست میاد. حالا این رجحان فعل یا رجحان ترک استحباب کراهت، اینا چند چهار پنج موضوع دیگه ادامه‌ای هست. نمیدونیم چی کار کنیم.